فراگیر شدن انقلاب و مقاومت و عهد شکنی عثمان.
گذشته از انقلابیون کوفه، بصره و مصر، مردم مدینه هم بر ضد خلیفه سوم به جوش و خروش آمدند و آنها هم نارضایتی خود را از خلافت عثمان اعلام کردند. پیش از اینکه انقلابیون به مدینه بیایند، مردم مدینه توسط عایشه بر ضد خلیفه تحریک شده بودند. از منابع معتبر اهل تسنن به خوبی می توان دریافت که عایشه از محرکان اصلی مردم مدینه بر ضد خلیفه سوم بود. عایشه دل خوشی از عثمان نداشت، زیرا که عثمان حقوق او از بیت المال رو که در زمان خلیفه دوم بالاترین میزان دریافتی بود بسیار کم کرده بود و چندین برابر اون رو به خیشان و بستگان خود می بخشید. در چندین موقعیت عایشه به عنوان اعتراض و بازگرداندن میزان حقوق خود به میزان سابق نزد خلیفه آمد، اعتراض کرد و درخواست تجدید نظر داشت، اما عثمان به درخواست‌های او وقعی ننهاد. از این جهت از او کینه به دل گرفته بود و در محافل مختلف شروع به بدگویی از او می‌کرد. خلیفه رو نعسل خطاب می‌کرد که یک لقب توهین‌آمیزی بود. برخی گفتند به معنای پیرمرد خرفت و نادان هست، برخی هم گفتند نام یک یهودی بود که به حماقت معروف بوده. به هر صورت لفظ توهین‌آمیزی بود که برای خلیفه به کار می‌برد. اسم او را نمی‌آورد و لباس پیغمبر را به مردم نشان می‌داد که می‌گفت مردم ببینید هنوز این لباس پیغمبر از بین نرفته، اما سیره و روش پیغمبر توسط این نعسل از بین رفته است. و به صراحت می‌گفت که او را از خلافت به زیر بکشید و افراد شایسته‌ای که منظور او طلحه یا زبیر بود به خلافت برسند. چنان کینه او از خلیفه سوم بالا گرفته بود که در اون اواخر دیگه نتوانست در مدینه حضور پیدا بکنه، به مکه رفت و شروع به تحریک مردم مکه بر ضد عثمان کرد. غیر از عایشه، طبق نقل‌های تاریخی می توان از عمرو بن عاص به عنوان محرک مردم مدینه یاد کرد. عمرو بن عاص که چهره سیاسی و نظامی معروفی بود، در زمان خلیفه دوم فاتح و فرمانروای مصر بود. اما وقتی عثمان روی کار آمد، بعد از مدتی او را برداشت و برادر رضایی خود عبدالله بن سعد بن ابی سرح را حاکم کرد. و از این جهت عمرو عاص که دلبستگی عجیبی به حکومت مصر داشت، از خلیفه به شدت ناراحت بود و چون متوجه نارضایتی ها شد، او هم در تحریک مردم نقش داشت. طبق نقل منابع، روزی عثمان از او خواست که به منبر برود و در مدح خلیفه سخن بگوید. عمرو بن عاص در حضور عثمان به منبر رفت و سخنانی گفت که عموماً به ضرر عثمان و عملکرد او تمام می شد، که عثمان از همونجا او رو مورد خطاب قرار داد که تو بر ضد من سخن گفتی. او هم گفت من جز حقیقت چیزی نگفتم و عملکرد تو این گونه بوده است. همچنین طلحه و زبیر از محرکان مهم مردم مدینه بر ضد خلیفه هستند. این تحریک ها عمدتاً موقعی صورت گرفت که انقلابیون کوفی و بصری و مصری وارد مدینه شده بودند. این دو تن چون انسان‌های سیاستمدار و قدرت طلبی بودند، احساس کردند با این جوی که پدید آمده کار عثمان دیگر تمامه. هم سن عثمان بالا بود، بنا به نقلی در اون سالی که کشته شد 83 یا 86 سال داشت، و هم نارضایتی‌های بی سابقه‌ای که باعث خروش مردم شده بود، این دو سیاستمدار رو به این نتیجه رساند که به زودی خلیفه یا از بین خواهد رفت و یا مجبور به استعفا خواهد شد، لذا موقعیت برای به خلافت رسیدن اونها فراهم شده است. برای اینکه بتوانند مقبولیت مردمی داشته باشند، پس چه بهتر که به خیل مخالفان خلیفه بپیوندند و از عملکرد او ابراز نارضایتی بکنن و همین رو هم انجام دادن. با اینکه طلحه و زبیر همون گونه که در جلسه پیش اشاره شد به برکت بذل و بخشش‌های بی حساب و کتاب عثمان به آلاف و الوف رسیده بودند و از او رانت‌های فراوانی رو دریافت کرده بودند، اما چون می‌دیدند که کار عثمان رو به پایان هست، لذا به رغم اینکه از او این امتیازات و مواهب مادی رو دریافت کردند، اما شروع به تحریک مردم بر ضد او کردند، به گونه‌ای که در جریان قتل عثمان با راهنمایی این دو تن بود که انقلابیون توانستند به خانه خلیفه راه پیدا بکنند و او را از پا در بیاورند. به هر صورت با حضور مردم معترض عراقی و مصری در شهر مدینه و مخالفت مردم مدینه هم با خلیفه، اوضاع بر خلیفه بحرانی شد.